مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، گفتارهای رادیو آزادی ادامه دارد و حالا مجله مهمانی آزادی. این اوقات من حرمگل قادر شما را در برنامه همراهی خواهم کرد و در مهمانی مجله ما حاجی اکبر تورجانزاده، روحانی سرشناس تاجیکستان اشتراک دارد. در آغاز مروری به ترجمه حال حاجی اکبر تورجانزاده خواهیم داشت.
حاجی اکبر تورجانزاده روز 16 فوریه سال 1954 در دهه وحدت آباد ناحیه وحدت تاجیکستان در خانواده روحانی معروف ایشان تورجان به دنیا آمده است و مکتب میانه را در ناحیه وحدت ختم کرده، همزمان با تحصیل مکتب در نزد پدر و بابای مادری خود معلومات ابتدایی دینی گرفته است. از سال 1972 تا 1977 او در مدرسه اسلامی میر عرب شهر بخارا و سالهای 1977 و 80 در دانشگاه اسلامی به نام امام بخاری شهر تاشکند تحصیل کرده و پس از ختم دانشگاه مذکور در بخش رابطه های خارجی اداره دینی مسلمانان آسیای مرکزی و قزاقستان یا صدام فعالیت داشته است. از ابتدای سال 1993 تا آغاز سال 1998 ایشان در هجرت تحمیلی بسر برده، مسئولیت قایم مقام رهبری حرکت نهضت اسلامی تاجیکستان و مقام نایب اول رهبر اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک را به دوش داشت. همزمان با این در تمام طول مذاکرات صلح تاجیکان، حاجی اکبر تورجانزاده رئیسی هیئت مذاکره کننده اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیکستان را به عهده داشتند. پس از امضای سازشنامه صلح، حاجی اکبر تورجانزاده با پیشنهاد رهبریت اتحاد نیروهای مخالفین پیشین تاجیکستان به مقام معاون اولی سروزیر تاجیکستان تعیین شده، در سالهای 1998 تا 2005 در این سمت به حیث عضو ریاست حکومت تاجیکستان فعالیت داشتند. سالهای 2005 تا 2010 ایشان عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بودند.
سوال اولین ما همین است که با شنونده های رادیو آزادی مثلا روشن‌تر می‌کردید که چی ضرورتی بود برای تهیه این کتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. این کتاب را خالص برای خدا میدی اجر و ثواب نوشته. خدا خواهد همش رایگان به مردم به قدر امکانیت مون دسترس میکنونیم. سبب دویم برای دفاع از شریعت مقدس اسلام نوشتم، زیرا در زبان امروزه مبارزه بر ضد احکام اسلامی از طرف دشمنان اسلام و حتی دوستان نادان اسلام خیلی زیاد شده است. هر کم بودی که امروز در جامعه ما و جامعه های گرد و اطراف نسبت به بی حقوقی زن میشه شود، میگویند که از سبب تعلیمات اسلامی است. گویا اسلام گناهگار است که با زنان چنین معامله در آیله در جامعه صورت میگیرد. طبق دعوای آنها گویا که زنها در اسلام جایگاهی مناسب ندارند، حق حیاتی با کرامت و با احرمت ندارند، حق انتخاب شوهر ندارند، حق تحصیل ندارند، حق کار کردن ندارند و باید گویا که اسلام از زنها تقاضا میکند که فقط خانه نشین باشند، اگر بیرون میبرایند با حجاب و با روسری کلام برایند، حتی به خانه خویش تبارشند بدون اجازه شوهر یا که به همراهی یکم همراه محرم نروند. طبیعی است که با حیث یک مسلمانی اندک هم باشد غیرت داشته، نتوانستم که این همه را این همه تهمت و تحقیرها را نسبت به دین مقدس اسلام تحمل کنم و این کتاب را درباره منزلت زن در اسلام از نگاه قرآن، از دیدگاه حدیث های پیامبری معظم اسلام و طبق مذهب حنفی و همچنین با استفاده از احکام های مذاهب دیگر اهل سنت و الجماعه تألیف نمودم. مقصد اساسی دفاع از دین و آیین مقدس اسلام و با خبر کردن خواهران و دختران و مادران محترم خود با حقوق اسلامیشان تا که در آینده از این حقوقشان استفاده برند و زندگیشان بهتر شود.
در جامعه امروز اکثر دامنه‌های ما همسرشون تحصیل کردن است، دخترشون تحصیل کردن است که برای جامعه یک الگو شوند، نمونه شوند.
ببینید اونها تحصیل کرده هستند، فقط تحصیل کرده در دانشگاه های ما نیست. اونها معلومات دارند، اونها قرآن میخوانند، اونها خط فارسی رو خوب میدانند، اونها بستان و گلستان سعدی رو خوب خواندند، اونها مولانای رومی رو خوب خواندند. بسیار کتابایی که امروز با زبان فارسی در ایران چاپ میشوند بی‌ملال مطالعه میکنند، از کتاب‌های دینی، از کتاب‌های بدعی، یعنی خیلی با مرحله فرهنگ و معلومات دار هستند، فقط شهادت دانشگاهی ندارند، بلکه دانشگاه خواندند. لکن علتش هم سببش هم این است که فضای دانشگاه‌های ما برای یک خانم مسلمانی ملتزم به معنایی که با تقوا سازگار نیست. حتی برای یک پدری با تقوا که دختری با بالاغت رسیده دارد، نمیتواند اون دخترش برای در اون دانشگاه موند، به خاطر اینکه فضای دینی، آزادی‌های دینی اون دانشگاه و طلبات اسلام جوابگو نیست.
ولی ببینید که اسلام قدر جایگاه معتبر مشخص برای زن داده است، ولی متاسفانه در جامعه ما نسبت تقدیر زن بیشتر از خرافات کار گرفته
است. خرافات بله،
که مثلا خرافات هم به یک سنت تبدیل شده استاده است. ولی نظر شما در این باره چی است؟
بله، امروز خرافات در حیات ما بسیار هم جای بزرگ دارد، به حیث عادت در ما قبول شده است متاسفانه. ولیکن با وجود این ما باید مردم عزیزمان را معذور داریم، زیرا مردم ما امکان دانستن احکام اسلامی را نداشتند در سالهای حتی از سالهای امارت بخارا و خصوصا در سالهای زمان شوروی و در این 20 سال استقلالیت هم متاسفانه چنین امکانیت برای اونها مهیا نشد که از احکام دینشان با خبر شد. زیرا از زمان شوروی یک قشر کمی علما هم که داشتیم از زمان بخارا تحصیل کرده بودن با طور فیزیکی نابود شدن، یا چند عددی انگوش شماری هم باقی مون سالهای زیاد در زندان بودن که بعد زندان هم بعد اون همه عذاب و مشقت های کشیدن، جرعتی به یک نفر تعلیم دادن هم نداشتن و همچنین میتونیم گویم که ملت ما تا سالهای 60 از تعلیم اسلامی، از شنیدن تعلیمات اسلامی محروم بودن، حتی افرادی نهایت کم هم محروم بودن، زیرا فرزنداشان هم علمایی که از زندان برانده آمده بودن یا که پنهان بودن هر جا به طور گریزه فرزنداشان تعلیم دادن نمیترسید. بعد سالهای 60 کمی، یعنی بعد از اون که برژنیف سری قدرت آمد، خروشوف از بین رفت، در تاجیکستان شروع شد، بعضی شیخ‌های الحمدلله تصوف مون به این کار ادامه دادن. خلاصه تجربه تلخی تاریخ برای ما این است که ما مکتب بسیار صد ساله‌های بخارا را از دست دادیم و دوباره پیدا نشد. در همین 20 سال اخیر استقلالیت هم ما میتونم گویم که فقط از سالهای 98 تا 2005 یعنی 6 7 سال تا اندازه آزادی‌ها بود و از این خاطر در هر کجا شخصانی که باسواد بودند، گروه های تحفیظ قرآن، تعلیم علوم ابتدایی اسلام به مردم دادن شروع کردند، در مسجدها شروع کردند، کسی امکانیت داشت فرزندانشون را به خارج فرستادن برای تحصیل. و متاسفانه اینم یک مدت خیلی کوتاه و 2005 به این جانب باز شروع شد فشار به علیه با اصطلاح تعلیم غیر قانونی دینی، حتی نوارهایی که در آن موعظه های دینی است با مقابلش مبارزه بردن که مردم از شنیدنش محروم کنند، زنها را از رفتن مسجد منع کردند که مبادا در مسجد زنها چیزی نشنوند و از اسلام با خبر نشوند و فرزندانشان طبق شنیده های اسلامیشان مبادا تربیت نکنند. همین باعث شد که مردم ما هیچ چیزی از اسلام نمیدانند چه جای اون که درباره حقوق زن بدانند و درباره طلاق بدانند و درباره احترامی پدر و مادر. بله، با طور عموم میگن که پدر و مادر احترام کنید. از همین خاطر متاسفانه در کشور ما مردمون نمیدانند و فضا خالی مونده بود و جای این فضای خالی را خرافات گرفت.
سر الهی جوان بخصوص سروی اخیر جدا میشوند، ولی باز رفته در پیش دومله ها مثلا با نکاح میکنند. اوی مثلا باز ریشه با مو خرافات با پیامدی منفی طلاق که اساسا ستونی اویله است و باید تو از طور گفتیم با کلمات قرآنی پویاریزی شود یا گرویدن با دیگر مسائل غیرمانی است.
ببینید شریعت اسلامی ما بسیار وسیع است و صالح است در تمام زمان و مکان، برای تمام ملت ها و فرهنگ ها موافقت میکند و در تمام حالت ها در تمام با تمام مشکلات حل خوش ارائه میکند. خوشبختی ما در این است که مذهب های ما به شاخه های گوناگون تقسیم شده است و شریعت اسلام اجازه میدهد که وقتی که یه مسئله پیدا میشود، ما از قرآن دلیل نیافتیم، از حدیث دلیل نیافتیم، از مذهب خودمون دلیل نیافتیم، مفتی یعنی عالم ورزیده حق دارد به خاطر مصلحت عامه یا برای حمایت حقوق یک انسان یا برای گفتیم که ویران نشدن یک آیله به سربان نموندن بچه فرزنده تقلید به مذهب دیگه کند.
نمی شود که از حوادث مثلا کشور اسلامی صرف نظر کنیم. طوری گفتم چرا که در اوجه مثلا مدرسه باز و در اوجه دانشگاه های اسلامی مثلا حضور که بودن، یعنی که اسلام بود، مسجد بود، نماز بود، آزادی فطری و دینی شان بود، ولی امروز همه این کشورها با انقلاب مثلا سبز شده ایستاد. یعنی چی مشکل داشته؟
ببینید قسمت اساسی این انقلاب ها سببش این نبودنی آزادی های سیاسی و اجتماعی بود، نابرابری های اجتماعی بود، نبودنی آزادی های سیاسی بود و آزادی های دینی هم نبود. اگر چند مدرسه ها بودن و در هم در زمان سوییتی هم بخارا مدرسه بود، در تاشکند اینستیتوت اسلامی بود، چی مگر
این های بنفوذ
در اونجا بودن؟ بله یک هستن، درست نیست، نمیگویم نیست، اما آزادی حقیقی دینی نبود. اون آزادی که مثلا امروز در هندوستان هست، آزادی دینی در کشوری دنیوی بود پرست و دنیوی هست، در مصر و در تونس که اصلا نبود. در تونس زنی حجاب دار نمیتونست کارمندی دولت شود، زنی حجاب دار نمیتونست که اینستیتوت دانشگاه خواند، زنی حجاب دار نمیتونست در مکتب میانه خواند، زنی حجاب دار نمیتونست در بانک کار کند. که اسلامی میگه خوب میگفتن مسجدمون آزاد است و ملاهای درباری هم یافت میشد، میگفت که کشوری ما در مسائل دینی هیچ کمبودی نداره.
مصر چه تمدن اسلام؟
مصر بهتر بود در این موضوع، لکه اونجا هم با مسئله ریش و اونجا هم باز مسئله حجاب و اونجا هم باز مسئله، لکه باز میگم که بسیار کمبودی ها بود در مسئله سیاسی. یک نظام افتریتری بود، حقوق سیاسی مردم پایمال میشد، از جهت سیاسی آزادانه مردم یکم تغییرات در حکومت وارد کرده نتوانستن، بنابراین دست به انقلاب زدن. 30 سال و 40 سال و 35 سال و 25 سال کنستیتوسر دو بار میگن، بعد هر دو بار کشید باز دو بار دیگه اضافهش میکنن، مسخرهش میکنن.
در خارج مثلا سرمایه دارد؟
نه، یکم سوم در یکم بانک خارجی ندارد. معامله با بانکور نمیدونم تا امروز.
در بانک سوم نمیگذارید؟
یه وقت میگذاشتم، بوغالتر من این کارا رو میکردم، بوغالتری کارخانه.
تا 21 سال در بعضی پشته های الکترونی معلومات های پیدا شد که گویا شخصیت های روحانی تاجیکستان از آن جمله محیدین کبری در بانک های خارجی در کشورهای دبی، یمن، ازبکستان میلیون میلیون دارد و اون میلیون ها را به خاطر پای راه اندازی انقلاب ها در کشورهای سوی مرکزی استفاده می کند. از اون جمله طراح انقلاب قرغیزستان آقای کبری بودن، ولی نظر شما چی است؟
کدام عقل می گنجد؟ چرا محیدین پولش در قرغیزستان صرف اگر داشته باشد؟ چرا در اونجا صرف کند؟ من حیران است. اولش که از کجا می آمد این پول؟ از کجا یافتن ممکن است؟ از سال 2000 این طرف اصلا اگر گویند که کشورهای اسلامی یاردن می دهند، کشورهای اسلامی را اینقدر نظارت بر علیه مؤسسه های خیریهش و افرادش و بانکاش از جانب اروپا و امریکا شدید است که با یکم حرکت و چیزهای اسلامی یکم سود نمی دهند. این خیلی وجود ندارد. حتی مؤسسه خیریه بیچاره اصلا جمع کرده نمی تواند. یک تهمت آشکارا هست. من نمیدونم اون کسایی که این حرف می زنند با کدام دلیل می گویند. البته این کار بعضی مؤسسه های جاسوسی است یا که گروه های ضد اسلامی است که این اخبار درباره شخصیت های اسلامی پخش می کنند، با همین می خواهند نسبت به آنها و مردم یک ناباوری و یک دشمنی ایجاد کنند.
در کشور مثلا به نظر می رسد که وقتی وحدت ملی جشن گرفته می شود، جانب دیگر دعوت نمی شود. سالهای آخر وقتی همه وقت یک طرف بعد تحمل پذیری دعوت می کنند، متاسفانه در برای ناتحملی کم حرف می زنید.
در کشور ما اصلا حاضر تحمل پذیر این علمه های اسلام است.
غیر رسمی؟
غیر رسمی شم و رسمی شم و رسمیش که اصلا خدمتگار است. رسمیاش هر مو هفته یا حداقل هر مو دو مرتبه در حکومت های شهر و نهای ها در مجلس هاشون در قطار دیگر کارمندهای از بودجه معاش می گیرن، باید دو ساعت سه ساعت در مجلس هاشون اشتراک کنن. اونها را مثل همون چینونیکای خودشون نامشون را ذکر کردن برابر، باید از جاشون راستا خیزن، باید حسابات دهن، اونها را هم سرزنیش رو می کنن. این چی صورت های؟ این چی ریش و فشای؟ این چی لباس های پوشیدی؟ واقعا این تحقیری که امروز به امام خطیبای ما منصبدارای ناحیوی و جمهوریوی ما میکنن از کارمندای کمیته دین، تا این در یکم جای دنیا نیست، یکم نماینده دینهای دیگر این خل حقارات به خودش اجازت نمیدهد. این تحقیر هر روز است، اینو تحمل کردی سالی. خب علما تقدیرشون همین است که از قدیم تحمل پذیر هستند، حوزه دنیوی های ما تحمل پذیر نیست. اونها هستند علمای ما وقتی که میگوین که توی هاتون اسلامی کنید، عرق نکنید، اختلاط زن و مرد در اون توی ها نباشد، اگر باشد گناهگار میشوید، خود امری معروف میکنند، اما اونها مجبورت میکنند که همین کارو کنید. ما میگیم که رومال پوشید، حجاب پوشید، گناهگار میشوید، چون که این فرض است. ما نصیحت میکنیم یگم دختر حجاب نپوشیده رو یگم مولا شخصا در روش خطاب کرده تحقیرش نکرده و نمیکنندم حجاب، به طور عام گم میزنیم، اما اونها فرمون میبرن که باید حجاب نداشته باشید، باید دخترها در مکتب حجاب نداشته باشند، در دانشگاه نداشته باشند، در کارخانه ها نداشته باشند، در برنامه های تلویزیونی که شوهای تشکیل میکنن باید روی مولدور دعوت کرده نشود. بی تحملی است. حتی من شنیدم که یکی از کارمندای تلویزیون گفت که در تلویزیون راهبرای تلویزیون به همون برنده ها و به مسئولین برنامه گفتن که لفظ خدا استفاده نشود. خب بی تحمل کی است؟ اونها هستن یا ما؟ متاسفانه اونها هستن و روز مر روز بی تحملشون زیاد شده است.